رنگ خدایی بگیری، و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. با برنامه برنگ خدا در خدمتتون هستیم و خدا رو بر این توفیق سپاسگزاریم. این برنامه به بررسی و تحلیل تلاوت ها میپردازه و قرار راهکاری پیدا بکنیم برای زندگیمون. به همین خاطر اگه خاطرتون باشه یک سوالی رو همیشگی در برنامه برنگ خدا میپرسیدیم، این که قرآن کجا تونسته نگاه شما رو عوض کنه، یک رفتار شما رو عوض بکنه به تعبیری. اما تلاوتی که دوست عزیزم جناب آقای علایی تهیه کننده محترم برنامه آماده کردن، یکی از تلاوت‌های خیلی قشنگ از استاد متولی عبدالعالی، سوره مبارکه الرحمن، عروس قرآن. سوره مبارکه الرحمن نکات خیلی قشنگی درش هست، خصوصا در همون ابتدای این سوره یک بحثی هست خیلی قابل تأمله. ببینید، یکی از ویژگی‌های انسان اینه که تونسته واژه خلق کنه، یعنی واژه رو استفاده کنه برای انتقال مفاهیم. مثلا درباره حیوانات ما اگر بخوایم به بررسی زیستشناسی داشته باشیم، نوع صحبت‌های اونها، آواهایی که دارن تقریبا مشخصه. مثلا برای انتخاب جفته، برای چه میدونم کوچ کردنه، برای ترسوندنه، برای به دست آوردن غذاست، یا هر اتفاق دیگه، معمولا تو همین حیطه ها هست. فکر نمی کنم مثلا حیوان ها بخوان بیان راجبه چه میدونم اگزیستانسیالیست بخوان صحبت بکنن یا موضوعات این چنینی. اما انسان میاد واژه آفرینی میکنه، از واژه ها استفاده میکنه. حالا بگم واژه آفرینی، به هر حال مجموعه اون کلماتی است که انسان استفاده میکنه، دستور زبان داره و سعی میکنه مفاهیم دیگه ای رو هم که فقط مربوط به زندگی مادیش نیست با اونها صحبت بکنه، در رابطه با اونها حرف بزنه، اشتراک افکار داشته باشه. توی سوره مبارکه الرحمن همین آیه 4 خدا این رو به خودش نسبت میده، یعنی خدا به انسان بیان رو آموخت. این رو در نظر داشته باشیم که اول معلم خداونده و شاگرد حضرت آدمه، تعبیری که در قرآن داریم، و علم آدم الاسماء. در اینجا هم در همین سوره مبارکه الرحمن آیه 4 علمه البیان، خدا به انسان بیان رو آموخت. بی مناسبت نیست که اگر برخی از فلاسفه انسان رو گفتن حیوان ناطق، یعنی میتونه حرف بزنه. حرف زدن هم خب راجع موضوعات مختلفه دیگه. حالا اینا رو گفتم در ابتدای سوره مبارکه الرحمن، اما تلاوت استاد متولی عبدالعال رو دنبال میکنیم از همین سوره، سوره مبارکه الرحمن، از آیه 14 به بعد. با همین تلاوت رو بشنویم، توضیحاتی راجع به خود آیات رو خدمتتون عرض میکنم.
خلق الانسان من صلصال کالفخار.
یکی از تعابیر بسیار عجیب که البته این رو هم در تورات داریم هم در قرآن به کرات یاد شده. حقیقتش درباره خلقت انسان چند تعبیر مختلف هست که در آیات قرآن اتفاقا به همون اشاره شده، اما مجموع اونها اینه که در ابتدای خلقت انسان از خاک آفریده شده. حالا این خاک مثلا تعبیر قرآن اینه، خلقمون من تراب، از خاک. بعضی از مواقع از یک گل خشکیده‌ای مثل سفال، یعنی این تعبیر رو هم ما داریم. گاهی داریم از لجن، یعنی گل آلوده‌ای که حالا نه آلوده به معنای بهداشتی، یعنی گلی که چیزایی دیگه هم قاطیش هست به تعبیری، ولی مجموعه اون رو خاک تشکیل میده. تعبیر قرآن در همین آیه 14 اینه، خلق الانسان من سلسال کالفخار، از یه گل خشکیده‌ای مثل سفال خدا انسان رو آفریده. خیلی نکته عجیبیه، چرا خدا این رو به کار میبره؟ شاید حالا عناصری که در خاک وجود داره، البته خب در گذشته میگفتن عناصر اربعه، یعنی آب و خاک و آتش و هوا، اما در خاک ما این عناصر رو به نوعی داریم، خصوصا اینکه کره زمین در منظومه شمسی جزو سیاره‌های سنگیه، یعنی عناصر اصطلاحاً چگالتر درش وجود داره. عطارد هم به نوعی همینطوره، مریخ هم همینطوره. اما هرچی میریم از منظومه شمسی، یعنی از کره زمین به اون طرف، وقتی که رد میشیم، یواش یواش سیاره‌ها خیلی جامد نیستن، گازی شکلن، مثلا هلیومن. از اگر بخوایم مثلا از نپتون مثال بزنیم یا از اورانوس بخوایم مثال بزنیم، خب عناصر سنگین تر در اونها وجود نداره، حداقل طبق اظهار نظر دانشمندان. اما درباره زمین این هست، عناصر مختلفی که تو جدول مندلیف میتونیم اینها رو رصد بکنیم، در روی زمین وجود داره و تقریبا، حالا این که عرض میخوام بکنم یک نگاه علمی دقیق نیست، تقریبا میشه گفت انسان از همه این عناصر درش وجود داره. و شاید به مناسبت نیست اگر گفته میشه انسان از خاک خلق شده، چون مجددا ما وقتی که از دنیا میریم بدنمون پوسیده میشه، دو مرتبه به همین خاک برمیگردیم، یعنی همین تبدیل میشیم به اجزای مختلفی که در همین خاک هست. خب اینها رو میشه کنار هم قرار داد، راجع به همین فکر کرد. یکی از راهکارهایی که میشه اتفاقا از قرآن آموخت همین نکاتی است که خدمتتون عرض میکنم، یعنی بد نیست اگر فرصتشو داریم بریم در رابطه با خلقت انسان، عناصری که در وجود انسان هست، آدم بره تحقیق کنه، کمی زیست شناسی بخونه. خیلی جالبه، مثلا خود راجب نباتات هم همینطور، راجب گیاهان هم همینطور، انواع اقسام جانورا، اینا رو بررسی بکنیم چیزای خیلی خوبی گیرمون میاد. و فکر میکنم تو باور ما نسبت به چگونگی آفرینش و شناخت خداوند خیلی تاثیر میذاره.
و خلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان.
یه نکته الان تایید کننده محترمون جناب آقای علایی گفتن، بذارید اینو بهتون بگم. ببینید سوره مبارکه الرحمن خب مرسومه، ما هیچ قرینه اینجوری نداریم، اما تقریبا بنا به استناد بعضی از روایات مرسومه در مجالس فاتحه، معمولا برای انتهای مراسم سوره الرحمن رو میخونن. خب ممکنه بعضی بگن چرا؟ یکی از وجوهی که هست، من خدمتتون عرض میکنم، ولی بعد برمیگردم خود آیه‌ام براتون میگم. یکیش برمیگرده به همین آیه 26، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. به نوعی میخواد هم نعمات رو ذکر کنه، بعد بگه همه اینها رفتنیه، یعنی هیچ چیزی باقی نمونه مگر ذات خداوند، مگر وجه الهی به تعبیری. خب فکر میکنم این یک معرفتی است که تسکین میده اگر کسی دقت بکنه، هرچند ممکنه واقعا در مجالس خطب خیلی به این مسئله توجه نکنن، اما به نوعی میشه توجه رو جلب کرد به این که اون عزیزی که از دست رفته و ما خودمون رو در غم او، در غم خانواده او شریک میدونیم و یا خودمون خانواده، این رو بدونن که او رفته و ما هم خواهیم رفت. کل من علیها فان، یعنی از این زاویه است که سوره الرحمن رو خیلی میخونن. عرض میکنم از یکی از وجوهش میتونه باشه، یکیش برمیگرده به همین نعماتی که خداوند داره ذکر میکنه در همین سوره مبارکه الرحمن. بخشش هم از همین خلقت شروع میشه دیگه، خدا میفرماد ما شما رو از خاک خلق کردیم، بعد جن رو از آتش خلق کردیم. حقیقتش داره تو با مفهوم جن خب خیلی صحبت میشه، این طرف اون طرف هم بعضن خرافات زیاد میشنوید، مثلا بعضی میگن چه میدونم ما جن رو دیدیم با همین چشم فیزیکی. خب این حرف درستی نیست، چون اصلا خود لفظ جن یعنی ندیدنی. مثل میگه که کسی ادعا بکنه بگه من هوا رو دارم با چشم میبینم. بله هوا یا مولکول ها رو من دارم با چشم میبینم، ما توسط میکروسکوپ یا چیزای دیگه میتونیم سلول و چه میدونم الکترون و اینا رو تشخیص بدیم و ببینیمشون، ولی چشم معمولی اینا رو نمیتونه ببینه. جن هم اگر به معنای خود کلمش دقت کنیم به معنای ندیدنیه، توسط این حواس مادی قابل مشاهده نیست. اما آیا این که ما نمیبینیم یعنی وجود نداره؟ نه، چنین استدلالی هم غلطه. اون کسانی که در حقیقت در باور دینی هستن و در باور قرآنی هستن باور دارن که خداوند موجوداتی رو به غیر از انسان خلق کرده و اون هم جنه. حالا بحثش البته خیلی زیاده که نمیخوام الان بهش بپردازم. خداوند در بحث خلقت میگه ما دو گروه رو خلق کردیم، انسان رو از خاک یا از گل خشکیده مثل سفال و جنیان رو هم از آتش. فبعی آلا رب بکن ما تو کنده ما. کدوم نعمت پروردگار رو میشه ندیده گرفت و تکذیب کرد؟ همین الان شما فکر میکنید خب چه ربطی داره الان، مگه چه صحبتی شد که کدوم نعمت ها، مگه بحثی اینجا مطرح شد؟ اتفاقا این بحث خیلی مهم، آفرینش، این هستی که به ما داده شده. ممکنه ادعی الان این صحبت بنده رو که میشنون برگردن بگن که مگه ما خودمون خواسته بودیم که حالا تشکرم بخوایم بکنیم یا مثلا بگیم یه نعمته؟ بله، از این زاویه میشه اینطوری حرف زد، اما همین الان بعضیا تو ذهنشون شاید این مسئله بیاد که من این سوالو البته میپرسم پاسخش اینطوری بدن، بگم اگر شما در یک موقعیت بهتری بودید و چه میدونم امکانات براتون فراهم بود چه آدمی بودید؟ شما ممکنه حتی گلایه هم کرده باشید به خدا، بگی خدای اگر من مثلا تو فلان جا به دنیا میومدم، تو فلان خانواده به دنیا میومدم، این کار رو میکردم. یعنی پس نوعی مطالبه دارید. در نبود که نمیشه ادعایی کرد. ما وقتی اومدیم درون هستی، این هستی وجود داره و این به ما اعطا شده، به ما بخشیده شده و ما داریم ازش استفاده میکنیم. حالا در این که چطوری استفاده میکنیم یه بحث دیگه است، اما به هر حال الان هستیم. این هستی رو کی به ما داده؟ این همون نعمت خداونده که ما رو از نیستی به هستی آورد، از عدم به وجود آورد. این تعبیر دقت کنید. فبأی آلاء ربکما تکذبان.
رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي قرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان.
الله أكبر، الله أكبر. رب المشرقين ورب المغربين. اینو دقت بکنید، مشرق و مغرب چیه؟ خب جایی که خورشید طلوع میکنه، جایی که خورشید هم غروب میکنه، ما این رو میفهمیم دیگه. البته این طلوع غروب رو هم فقط مربوط به خورشید نیست، خیلی از اجرام آسمانی خصوصا اجرامی که ما تو منظومه شمسی در نظر میگیریم، سیاره ها از سمت مشرق میان و سمت مغرب میرن، این نظام منظومه شمسی است به تعبیری. اما چرا دو تا مشرق و چرا دو تا مغرب؟ هر جا مگه یه مشرق و مغرب بیشتر داره؟ خب ما جهت رو تشخیص میدیم دیگه، شمال و جنوب و مشرق و مغرب. چرا دو تا مغرب؟ چرا دو تا مشرق؟ خیلی بحث راجع به این شده. برخی این نکته رو گفتن که قابل تأمله. و البته این رو کشورهایی که در مناطق نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی هستن بیشتر درک میکنن. خود شما میتونید تجربه کنید. البته یه سال بعد وقت بذارید. یعنی اینطوری نیستش که همین الان به دست بیاد. اول مهر که شد تقریبا، حالا من همین حدودی دارم میگم، اول مهر که شد شما یه نگاه بکنید ببینید خورشید از کجا طلوع میکنه. حالا مثلا تو خونه ما میشه تنظیم کرد حسب اینکه اگر از پنجره ای هست بر اساس اون پنجره، چه میدونم درختی که از اون خونه روبرویی که هست، یک جایی رو نشانه گذاری بکنید. اول مهر از اونجا خورشید طلوع میکنه، بعد یواش یواش به سمت اصطلاحا راست میره. تا کجا؟ اول دی. اول دی رو اون وقت علامت گذاری هم بکنید، یعنی تنظیم بکنید اول دی، اول مهر، اول فروردین و اول تیر. وقتی که اول دی رو نگاه میکنید میبینید مثلا اون آخرین نقطه‌ای که هست که خورشید طلوع میکنه که شبش هم شب یلداست، یواش یواش دوباره برمیگره سمت چپ، یعنی به سمت چپ حرکت میکنه، میاد دو مرتبه به اول فروردین. تقریبا تو اول فروردین هم باز خورشید جایی طلوع میکنه که اول مهر طلوع میکرد. از اول فروردین هم که باز میگذره یواشاش به سمت چپ میره تا میشه اول تیر ماه. اول تیر ماه خورشید از یه بخش دیگه ای طلوع میکنه. ابتدا و انتها رو بهش میگن انقلاب تابستانی و انقلاب زمستانی، یعنی در فصل زمستان به منتها علیه سمت راست خورشید طلوع میکنه از اون زاویه که شما دارید نگاه میکنید، مثلا پنجره یا اون نشانه گذاری که کردید. در فصل تابستان به منتها علیه سمت چپ، و معمولا در اول فصل بهار و اول فصل پاییز دقیقا وسطه. به همین خاطر بهش میگن اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی. از این زاویه گفتن که رب المشرقین و رب المغربین، یعنی ما دو تا مشرق و دو تا مغرب داریم. یه مغرب منتها علیه سمت راسته که میشه انقلاب زمستانی، و یه مشرق منتها علیه سمت چپ که میشه انقلاب تابستانی. همین اتفاق برای مغربش هم وجود داره، یعنی سمت غرب هم همین هست. ادی به این استناد کردن و خصوصا در قرآن هم داریم دیگه، رب المشارق و المغارب، پروردگار مشارق و مغارب، دیگه دوتا نیست، زیاده. میگن یعنی این تعداد مشرق های مختلف و این تعداد مغرب های مختلفی که هست، خداوند این نظام رو آفریده. و خود اینم کلی نکته داره ها. چند وقت پیش با برخی از دوستان نجومی جایی داشتیم صحبت میکردیم در رابطه با این بود که این محور کج زمین که تقریبا 23.5 درجه است، اگر وجود نداشت و زمین مستقیم بود چه اتفاقی میافتاد؟ من البته جوابشو میگم، اما تا شما برید تحقیق بکنید. اگر این محور زمین که کج تقریبا 23.5 درجه است، اگر این کج نمی بود و مستقیم بود به همین سمت دور خورشید میچرخید، ما دیگه فصول نداشتیم. و اگر فصول نداشتیم، بسیاری از گونه های حیاتی و گونه های جانوری و گیاهی اینا همه را دست میدادیم. چون تصور کنید سهم عمده از گیاهان، خصوصا اینا که تو مناطق نیمکره شمالی هستن، توی همین قاره هایی که داریم میبینیم، قاره اروپا، قاره آسیا، این قسمت هایی که وجود قاره امریکا، و از این طرف تو نیمکره جنوبی مثلا تو قاره افریقا، سهم عمده از این پوشش های گیاهی یا مهاجرت های حیوانات به خاطر همین تغییر فصوله که در چه فصلی دانه ها رشد پیدا میکنن، در چه فصلی مثلا درخت ها میوه میدن، درخت ها میوه نمیدن، خود پرنده ها کی مهاجرت بکنن، کی مهاجرت نکنن، حیوانات. اصلا خیلی داستان پیچیده ای داره و فوق العاده شیرینه. خب شما نگاه بکنید، اگر این فصول وجود نمی داشت، ما دیگه این رب المشرق و مشرقین و المغربین نداشتیم، رب المشارق و المغارب نداشتیم. خب همه اینها نعمات خداونده که ما اصلا سرمونم نمیشه، نمیفهمیمش. اگر بفهمیم واقعا میتونیم داره این کار کنیم. فبأی آلاء ربکما تکذبان.
فبأی آلاء ربکما تکذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
یکی از مباحثی که مطرح میشه درباره این دریاهاست، خصوصا این که میدونید جنس دریاها بعضا فرق میکنه. آبی که تو دریا است با آب رودخونه ها. دریاهای آب شیرین داریم، دریاهای آب شور داریم. البته ما این رو مثلا الان خودمون میتونیم درباره دریاچه خزر و چه میدونیم طرف خلیج فارس مقایسه بکنیم. حالا مناطق مختلف هستن که این چگالی و نوع دریا از نظر املاحی که داره، آب شیرین و آب شور، وقتی با هم تلاقی میکنن انگار یه مرزی بین اینها هست، اینها با هم دیگه قاطی نمیشن. بهترین مثالی که اگه بخوام بزنم راجع به تفکیکش، مثل همین روغنی میمونه که شما میریزید روی آب، روغن روی آب قرار میگیره یا بنزین و نفت روی آب قرار میگیره. اینا چگالیاشون با هم متفاوته. حالا تعبیری که خدا به کار میبره، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، در سوره مبارکه اسراء باز راجع به همین داریم، در جای مختلف خدا اشاره کرده. همین لؤلؤ و مرجانی که مرواریدی که از درون دریا به دست میاد، دریا خیلی برای ما آورده داره و منصفانه بگم خیلی ناشناخته است. جالبه بدونید که میزان دانش ما و آشنایی ما نسبت به آسمون خیلی بیشتر از میزان آشنایی ما نسبت به دریاست. هنوز که هنوز ما نتونستیم کف اقیانوسا بریم به خاطر اون شرایط فیزیکی که داره. خاطرم از در حقیقت عمیق‌ترین گودال ماریناس اگر اشتباه نکنم، تونستیم نهایتش یک زیردریایی با چه شرایط خاص، اونم انسان نباشه، یعنی یک زیردری بتونن بفرستن اون کفه ببینن که چه خبره. خب خیلی هیجان انگیز بود، ولی خب واقعا ما راجع به دریا شناختی نداریم. میزان آشنایی ما مثلا به خاطر بحث نور و یا شرایطی که وجود داره خیلی 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 کم، حداقل نور ستاره ها رو میبینیم، میتونیم با پرتونگار اینا رو تشخیص بدیم که چی هست، اما از دریا واقعا نمیدونیم چه خبره. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، کدوم یک از اینها رو میشه در خلقت و در جهان آفرینش و در معرفت نسبت به خداوند نادیده گرفت؟
وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأقلام فبأي آلاء ربكما تكذبان عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
الله أكبر الله أكبر. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. صنعت حمل و نقل دریایی رو نمیشه ندیده گرفت. حالا امروزه ما یه صنعت حمل و نقل هوایی داریم که خب خیلی باعث سرعت بخشیدن به رفت و آمد ما و نمیدونم انتقال کالا و خیلی چیزای دیگه کرده، اما در اون موقع که این نبود چی؟ شما یه مسیری میخواستی بری، از کوها و حالا موقع تونل هم که نبود، سختی ها و صحرا و این حرف ها. اما یه کشتی مینداختی، به تعبیری چند تکه چوب مینداختی روی آب دریا و حمل میکردی حالا کالایی که میخواستی، یا انسان ها این طرف اون طرف میرفتن با قایق. این فکر استفاده از این مدل چه کسی این رو در اختیار ما قرار داد؟ واقعا چه کسی؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، این بادی که میوزه. باز پیشنهاد میکنم، اونی که عرض میکنم آیات قرآن میتونه مسیر زندگی حتی مسیر رشته های ما رو تغییر بده اینه. بعد نیست بریم مثلا این مقدار راجع به طبیعت مطالعه کنیم، مثلا راجع به همین بادها، بادهایی که میوزه، خیلی نکات قشنگی درش هست. بادهای موسمی که هست، بادهایی که تو کره شمالی، بادهایی که تو منطقه استواست، مسیر وزش اونها، تاثیرگذاری که تو صنعت حمل و نقل دارن. البته الان خب کشتیای ما، کشتیای از زمانی که عصر بخار به تعبیری راه افتاد، کشتیای بخاریه، به معنی که از موتور استفاده میکنن. ما قبلا که نیرو باد استفاده میکردن، هنوزم هست البته کشتیای بادبانی. خب این مکانیزم، گردش اینها، شناخت همین مسیر بادها، اون دریانوردهایی که بودن، خیلی چیزای قشنگ و جالبی داره و رازهایی رو از خلقت برای ما بازگو میکنه که از طریق این رازها میتونیم پی ببریم به این که یک جایگاهی داره اینها رو بر اساس یک مدل بسیار هوشمندانه‌ای تدبیر میکنه، برنامه ریزی میکنه. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان، چه کسی این پدیده ها و این اتفاقات رو در جهان آفرینش میتونه ندیده بگیره؟ واقعا اینها غیر قابل انکاره. البته بذارید منصفانه این رو هم بگم، همین ها شاید باعث شده که عده اومدن من تو خب مسیر رو به اشتباه رفتم، مثلا اینها رو نسبت دادن به خدای دریا. ما در حقیقت دین، حالا نه دین الهی منظورم، در اعتقاداتی که در یونانیان بوده، اینا اومدن سه تا ابر خدا رو تعریف کردن. زئوس که خدای خدایان بود که در آسمان ها بود، هادس خدای دنیای زیرزمین دنیای اموات، و پوزیدون خدای دریا. یعنی نگاه بکنید، برای این پدیده ها میبادن خدایان متعدد تعریف میکردن. این یعنی که به هر حال یک راهی هست برای شناخت یک جایگاهی که اینها رو پدید آورده. اما در نگاه ادیان توحیدی اینه که فقط خداونده که همه اینها رو آفریده و او بر اساس یک نظم این آفرینش رو بنا کرده.
لا اله الا الله.
یکی از اون بیانات حکیمانه امام چهارم علیه السلام این است که اگر قرآن با من باشد، اگر من در پناه قرآن باشم و با قرآن باشم و این کلام خدا با من باشد و مرا رها نکند، از هیچ عاملی وحشت و هراس ندارم.
خیلی ممنون که ما را همراهی کردید. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم. گل می شکفت در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. به بشارت باران.
به نام دادا